بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما لحظات آخر ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم و فرصت کافی نبود که یک بار کل سوره مبارکه رو که به نام حضرت رسول هست مرور بکنیم. گفتیم ابتدا برخی از مفاهیم و موضوعات رو با هم مورد بحث قرار بدیم، بعد به یک مرور یک باره بپردازیم. نمیدونم در این یکی دو شب باقی مونده این فرصت بشه یا نه. به هر حال یکی از موضوعاتی که در این سوره مطرح میشه که البته یک موضوع قرآنی است، موضوع آزار دادن رسول خدا، موضوع اذیت کردن او، موضوع مخالفت کردن با پیامبر و به مشقت انداختن اوست. در قرآن کریم مکرر این موضوع مطرح شده. حالا گاهی از اوقات خداوند متعال پیامبرشون رو تسکین دادن که رسول من تو محزون نشو، تو ناراحت نشو. گاهی از اوقات اونهایی که اذیت میکنن رسول خدا رو لعنت شدن. گاهی از اوقات مثل این سوره و سوره حجرات هر نوع آزار و بی احترامی به رسول خدا موجب حبط عمل می شود این ذکر شده. یعنی دیگه اینا هیچ اثری نداره عملشون در دنیا و آخرت و برنامه پروندهشون صفر میشه. اینجا درباره کافران است، در سوره حجرات در مورد مؤمنان است. کسی بی احترامی کنه به پیغمبر، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم. کسانی که کافر میشوند و مانع راه خدا میشوند و مخالفت میکنند، این مخالفت توأم با آزار، توأم با مشقت انداختن پیغمبره. بعد از اینکه حق براشون آشکار شده میفرماید اینها به خدا ضرری نمیرسانن، به راه خدا صدمه ای نمیتونن بزنن. همون آیه اول این سوره مبارکه که فرمود ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فلن، بله، اضل اعمالهم، خدا عملشون رو تباه میکنه. در اینجا هم میفرماید لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم، اینا نمیتونن به خدا ضرری بزنن و عملشون تباه میشه. خب اینجا یک قاعده خیلی مهم هست و اون حرمتی است که پیغمبر اکرم نزد پروردگار عالم دارن. اینجوری نیست که خداوند متعال به بندگانش بفرماید یک راهی هست و یک خدایی، یک مقصدی، یک فرماندهی، یک خالقی، یک رازقی که خداست و شما هم که به سوی او باید بروید یا مایلید اساساً و طبعاً و فطرتاً و برنامه‌ای که من دادم. اینجا رسول در این میانه نقشی نداشته باشد، نقش عمده‌ای پیامبر اکرم نداشته باشه. نه، پیامبر اکرم در این میانه نقش بسیار کلیدی به عهده داره. ما وقتی که به نقش پیغمبر اکرم و اولیاء خدا، البته ائمه معصومین علیهم السلام هم همینطور نگاه میکنیم، در دین اصلا چهرش تغییر پیدا میکنه. ببینید بنی العباس حدود 500 سال حکومت کردن. 500 سال یعنی الان 1400 سال گذشته. این 500 سال معناش این میشه که تقریبا بیشتر از یک سوم اینها حاکم بودن. بنی العباس اینجوری میگفتن، گفتن پیامبر که کسی نیست، پیامی آورده و رفته، اما خلیفه کسی است، چون او خلیفه است، خلیفت الله است. مقام خلیفه رو از پیامبر بالاتر می بردن. در زمان رسول خدا هم بعضی ها مقام پیغمبر رو پایین می آوردن. بلا فاصله بعد از رحلت رسول خدا کار مفصلی شد سر این که مقام رسول خدا رو پایین بیارن. حالا من نمیخوام سنگین مطلبی رو بگم، صدها روایت جعلی فقط برای شکستن حرمت پیغمبر چه اصراری داشتن. اون کسانی که نزدیک دوران رسول خدا بودن اونا بهتر میفهمن که چه مرگشون بود که اینها اصرار داشتن شخصیت پیغمبر رو خورد کنن. آقایشون که الان از دنیا رفته، شما هم که پای سر سفره آماده نشستید و دارید بهره میبرید، خب دیگه چرا پیغمبر رو خراب میکنید؟ چون پیامبر اکرم کلماتی داشتن، این کلمات بین مردم بود، برای اینکه این کلمات رو از بین ببرن حرمت پیغمبر رو خراب میکردن. خداوند متعال فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سخن پیامبر هیچ وقت از روی هوای نفس نیست، هر چی میگه وحیه. لذا سخن پیامبر رو خداوند متعال معتبر ساخته است. خب پیامبر اکرم هم سخنانی دارن و این سخنانی که رسول خدا دارن نمیشه باش مخالفت کرد، همش سخن خداست، اشتباهی درش نیست. غیر از قرآنی که آورده، بخشی از دین رو خدا داد به پیامبر که ابلاغ کنه، او تبیین کنه. شما تو قرآن دو رکعت نماز و چهار رکعت و اینا ندارید، شما آداب نماز و احکامش رو ندارید، شما در تو دا جزئیات وضو در به اصطلاح قرآن کریم و غسل حتی ندارید، درباره تیمم جزئیاتی نیست. خیلی از امور هست که جزئیاتش رو بناس پیامبر اکرم تبیین کنه. اصلا در قرآن کریم کلمه اطاعت بیشتر درباره پیامبر آمده تا درباره خدا. هر جا درباره خدا اطاعت اومده درباره پیامبر هم آمده، و مواردی هست در مورد پیامبر اطاعت آمده که در مورد خدا نیامده، که نشون میده مسئله اطاعت از پیامبر رکن رکین دینه. بعد اینا برای اینکه این سخنان رو از اعتبار ساقط کنن اومدن احادیث جعلی درست کردن، با این احادیث جعلی حرمت پیغمبر شکسته میشد. احادیث جعلی در مورد شخصیت پیغمبر، احادیث جعلی در مورد کلمات پیغمبر. مثلا همه میدانستن رسول خدا علنی ابو سفیان و دار و دسته او رو لعن کرده. خب اینا اومدن حدیث جعل کردن که هر کیو خدا ببخشید هر کیو پیامبر خدا لعن کنه او آدم خوبیه، رحمت براش. آقا این یعنی چی؟ چجوری میشه؟ بعد مثلا حدیث جعلیشون حتی این بود، ببینید چقدر مستهجن این حدیث، که مثلا حضرت اسیری گرفتن دادن دست یکی از همسرانشون، اون همسر توی جنگی بوده نتونسته این اسیر رو نگه داره، حضرت آمده فرموده است که این اسیر کو؟ اون گفته اسیر فرار کرد. حضرت فرمودن بریده باد دست تو که اسیر رو فراری دادی. بعد حضرت رفتن میدان و دوباره برگشتن، این داشته به دستای خودش نگاه میکرده. بعد حضرت فرمودن چرا به دستای خودت نگاه میکنی؟ گفته باشد که شما یا رسول الله گفتید بریده باد دستت، من منتظرم دستم بریده باشه. حضرت مثلا فرموده باشن نه، من هر کسی رو نفرین کنم این رحمت است برای او، دست تو بریده نمیشه. آقا این مجموعه ای از این روایات رو در یک کتاب جمع بکنی میشه کتاب هجو و طنز علیه پیغمبر اکرم، و شاید سلمان رشدی ملعون همین کار رو کرده باشه. یعنی این کار او ریشه داره در طول تاریخ. و وقت شما میدونید کوچکترین توهینی به پیغمبر اکرم چه حکم سنگینی داره و مجازاتش خیلی غیر قابل بازگشته. این حرمتی است که برای پیامبر باید در جامعه باشه، اگر این حرمت نباشه اصلا دین برقرار نمیمونه. یکی از دلایلش اینه که یکی از دلایل شکستن حرمت پیغمبر از بین بردن آثار کلمات اوست، یکی دیگه از دلایل شکستن حرمت پیغمبر شکستن حرمت بچه‌های اوست. عبدالله ابن زبیر که یه چند سباهی حکومت مکه و مدینه و اون اطراف رو مثلا در دست گرفت، میگفت که دیگه در آغاز سخنرانی ها نام پیامبر رو نبرید. گفت چرا؟ نام پیامبر که اشکالی نداره، حالا شما با یزید مشکل داری، دعوا داری، دنبال حکومتی، با اهل بیت مشکل داری، حالا نام پیامبر رو چرا نبریم؟ میگفت که چون وقتی نام پیامبر رو میبرید این بچه های پیغمبر افتخار میکنن به نام جد خود و من اینو کفرم در میاد. همون میگوید که من دوست داشتم در یک دره‌ای در اطراف مثلا شهر بتونم تمام بنی هاشم رو بریزم اونجا، یک باره آتش بکشم، اثری از فرزندان پیامبر باقی نمونه که فخر فروشی کنن که فرزند پیغمبرن، چون بین مردم فرزندان پیامبر احترامی داشتن. خب همین احترام و محبت مقدمه خیلی چیزا میشد. همین الان محبت امام حسین مقدمه این انقلاب ما شد، مقدمه سازماندهی نیروهای مقاومت در کل منطقه و از بین رفتن استکبار. و شما یقین داشته باشید هیچ سرمایه‌ای، هیچ سرمایه‌ای، هیچ سرمایه‌ای مثل سرمایه محبت اهل بیت، محبت امام حسین مقدم ساز ظهور نخواهد شد. آخرش هم شما خواهید دید و همه تاریخ که خود ابا عبدالله الحسین اون خونش، اون حرارتش، اون محبتش هست که مقدم ساز ظهور میشه و کسی منتی بر امام زمان ارواح الله الفدا نخواهد داشت. خب علت دوم اینه که این محبت رو بزنن، محبت پیغمبر رو و بی حرمتی به پیغمبر رو رواج بدن تا بچه های پیغمبر. علت سومش این استش که هیچ چیزی مثل بی احترامی به پیغمبر شقاوت نمیاره. شیطان چرا وادار کنه مردم رو عرق خوری کنن، قتل کنن، نمیدونم جنایت های مختلف انجام بدن؟ سخته آدم ها برای جنایت کردن، بالاخره یه مقاومت های وجدانی دارن. شیطان میگه من چیکار میکنم؟ یه بی احترامی کوچیک میگیرم ازشون، علیه پیغمبر، علیه اهل بیت، علیه اولیاء خدا، نابودن دیگه، تمام. حبط عمل در سوره حجرات داره، صدا تو بلند کنی پیش پیغمبر حبط عمل. شیطان میگه خب بس این راهشه. خود شیطان هم به خاطر بی احترامی به حضرت آدم بدبخت شد. لذا اگر بتونه حتی نه تنها مثلا ترک احترام و ادب رو تحریک کنه بین مردم، بلکه اگه بتونه بی احترامی رو رواج بده، قداست شکنی بکنه از پیغمبر، خیلی برد کرده. مثلا اگر به گناه وادار کنه، گناه یه لذت موقتی داره، شیطان همونم بدش میاد، میگه فلان فلان شده، من همون لذتم نمیخوام ببری. ولی بی حرمتی کردن به پیغمبر که لذتی نداره که. و بعد خدا خیلی خشم میکنه. پس کسانی که تحت سلطه ابلیس هستن یه جور خاصی نسبت به اذیت کردن پیغمبر و بچه های پیغمبر انگیزه دارن، چون اینا تحت سلطه ابلیسن و این برنامه ابلیسه. سه تا دلیل عمده رو عرض کردم. یه دلیل معنوی این شقاوتی که به دنبال میاره و به تعبیر قرآن سیح به تو اعمالهم، یا در سوره حجرات به تعبیر دیگری. یک دلیل اجتماعی ولایی داره، یک دلیل معرفتی داره. در دلیل معرفتی میخوان کلمات پیغمبر رو ارزش رو بیارن پایین، در دلیل اجتماعی حرمت ولایت رو، اساساً ولایت رو از بین ببرن. و از اون طرف پیامبر اکرم چی فرمودن؟ فرمودن اکرمو اولادی از صالحین لله تبارک و تعالی و طالحین علی، فرزندان منو اگه بچه های خوبی بودن به خاطر خدا احترام کنید، ولی اگه بچه های بدی بودن به خاطر من احترام بگذارید. خب بعد خدا او رو مؤاخذه خواهد کرد. آدم نمیگه که همه زمینه های سوء استفاده رو برای هر کسی سید بود آدم فراهم بکنه، ولی یه درجه ای از احترام در جامعه ایمانی باید داشته باشن. این در واقع برمیگرده به حرمت رسول خدا. و استدلال ابا عبدالله الحسین روز عاشورا این بود آیا غیر از من کسی فرزند پیغمبر هست؟ فرزند پیغمبر میخواد بکشید علنی؟ حالا یه کسی هست میاد یه تروری میکنه، خودش رو بدبخت میکنه، جامعه رو یه جوری بیچاره میکنه، محروم میکنه، شما علنی همه جمع شدید بچه پیغمبر؟ از اون طرف احترام گذاشتن به بچه های پیغمبر رو کی باید به ما یاد بده؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. ببینید امیرالمؤمنین عجیب و غریب در احترام به فرزندان پیغمبر. از اون روز اول که گفتن آقا شما بیا خواستگاری فاطمه زهرا، هر جوانی رفته حضرت زهرا رد کردن، فقط شما موندی، شما رو هم حتما میپسنده، هم رسول خدا هم فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقت جواب امیرالمومنین رو ببینید، من کجا، دختر پیغمبر کجا؟ من به خودم هرگز اجازه نمیدم به خواستگاری دختر پیغمبر. به خدا قسم هیچ کس تو مدینه اینقدر حرمت برای پیغمبر قائل نبود مثل علی ابن ابی طالب. بهش گفتن خب باشه تو نیا جلو، ما میریم جلو، تو انکار نکن، ما از طرف تو میریم، تو فقط حرف نزن. باشه تو نمیری جلو. میگن آقا سکوت کرد. اصحاب از طرف امیرالمومنین رفتن خواستگاری، جواب مثبت که آمد، امیرالمومنین با یک شرمساری و حیا خاصی جلو رفتن. بعد فرزندان خودش حسنین علیهم السلام رو هیچ وقت نمی‌فرمود اینا فرزندان منن، همیشه می‌فرمود اینا فرزندان فاطمه دختر پیغمبر، اینا فرزندان پیغمبرن. به محمد و ابوالفضل و اون و جعفر و اینها می‌فرمود شما بچه‌های منید، اونا بچه‌های پیغمبر. مثلا آقا شما پدرید، آقا شما به خاطر فاطمه شما فرزندان پیغمبرید. خیلی عجیب بود امیرالمؤمنین در احترام گذاشتن به پیامبر اکرم. مثلا بعضیا یاد پیغمبر مینداختن امیرالمؤمنین علیه السلام رو میزد زیر گریه، میگفتن آقا پیغمبر رو برای ما توصیف کن، اول گریه میکرد مفصل. خب ما در دعای قنوت آقای بهجت یا در نمازشون کلن هر موقع ایشون صلوات میفرستادن یه عبارتی رو میشنیدیم که از کس دیگه نشنیدیم، عجل فرجهم ولعن من آذاهم. یک جوری هم این آذاهم هنوز مدش تو یاد من هست، ولعن من آذاهم. هر کسی اذیت کرده پیغمبر و بچه هاشو خدایا لعنت بر او باد. این وضعیت حرمت گذاری برای پیغمبره. وقت از اون طرف حرمت گذاری برای پیغمبر اکرم در قرآن کریم آمده، چقدر ثواب داره؟ عالی تر. ببینید دوستان من، خیلی بیرو در بایستی، هر کاری شما انجام بدید از عبادت تا افعال خوب مانند جهاد فی سبیل الله تا شهادت، از انفاق تا ایثار، هر کاری انجام بدادم قبول نشه ارزش نداره و فقط از متقین قبول میشه. درسته؟ متقین، تقوا، تقوا باید باشه. انما یتقبل الله من المتقین، اینا دیگه حرفای قرآنه. بعد ولی احترام گذاشتن به پیغمبر، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. فرمود کسی احترام بذاره به پیغمبر، از عالی ترین نوع تقوا برخوردار است. عالی ترین نوع تقوا در قرآن تقوای قلب است. تقوای قلب یعنی چی؟ یعنی تو دلت هم خلاف نکنی، تو دلت هم ناخالصی نیاد. تقوای قلب خیلی ارزش داره. تقوا بیشتر مال اعضا و جوارح، رفتارش آدم کنترل میکنه. مثلا روزه میگیری، ببینید خیلی راحت 30 روز ماه رمضان، میفرماد چی؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آخرش چی میفرماد؟ لعلکم تتقون. یه بار بگید شما با من، لعلکم تتقون. لعل یعنی چی؟ شاید با تقوا بشی. ولی احترام پیغمبر، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. آقا فرق اصلا کاملا مشهوده. میفرماد اینها رو خدا قلبشون رو امتحان کرده به تقوا، ساخته و پرداخته و گداخته به تقوا. محنت امتحان، مثل اینکه یک آهنی رو در کوره مثلا آتشی گداخته بکنن، امتحان مال اینه. امتحن الله قلوب، مهر قبولی محکم زد، عالی ترین نوعش، تمام. خیلی عجیبه. اونم احترام سوریا، نه قلبی محبت و اینا. در قرآن کریم فرمود کسانی که صدای خود را پایین می آورند نزد پیغمبر، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى الله اکبر. این چه نظامی قرآن داره برقرار میکنه؟ نظام ارزشی خاصی که هست. آقا اگر اینجوریه بریم فقط حسین حسین بگیم و ذکر صلوات و یا رسول الله بگیم و همش حرمت به بچه های پیغمبر بگذاریم، بقیه کارا رو نکنیم. بقیه کارا فلسفه هایی داره، و الا اگر ما بخوایم ارزشمندترین کار رو بکنیم فقط باید احترام به پیغمبر بگذاریم. بله، بقیه جا نباید وقتمون رو بگذاریم. بقیه کارا هر کدوم یک حکمتهایی دارن، و الا نماز بدون تقوا معلومه که قبول نیست، جهاد بدون تقوا معلومه که قبول نیست، نمیدونم هر عملی قبول نیست. ولی محبت به محبت که مسئله خیلی بالاتریه. ادب رعایت کردن نسبت به حضرت رسول عالی ترین نوع تقوا رو بهت امتیازش رو میدن. آقا اصلا ماجرا فرق کرد، عادی نیست. شما توی قرآن حرمت پیغمبر رو میبینید که بالاترین حرمت. کل قرآن رو مطالعه کنید. الان دیگه روزهای آخر و کسانی که قرآن رو ختم میکنن به سوره حجرات میرسن دیگه. کل قرآن رو ببینید، ابدا هیچ ارزشی بالاتر از این ارزش در قرآن ثبت نشده. ببینید دوستان من، نمیدونم بخوایم مقایسه کنیم، خیلی بحث زیاده. خیلی از اوقات خداوند متعال تقوا رو به عنوان یک غایت القصوا، به عنوان یه آرمان دست نایافتنی معرفی میکنه که شما باید سعی کنید به اونجا برسید. انشاءالله که برسید، حالا ببینیم. ولی درباره پیامبر اکرم و احترام به او، هر احترامی که برای پیامبر واجبه برای دوازده امام هم واجبه، برای حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها هم واجبه. وقت شما ببینید درباره اذکار، ذکر باید مخفی باشه، اصلش مخفی بودنشه، آرام بودنشه. آدم ذکر رو که داد نمیزنه، مگر اینکه حالا جلسه دعایی باشه، جمع شدن در یک موقعیت خاصی میخوان با هم دعا بخونن، خب. و الا دعا در خلوت، سبحان الله میخوای بگیر، استغفرالله بگیر، همش آرام باید باشه. تکبیر بعد از نماز و حمد و سبحان الله، تسبیحات از زهرا سلام الله، آرام باید باشه. غیر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، وقت میفرماد کسی با صدای بلند این صلوات رو بفرسته، نفاق از دلش برطرف میشه. خیلی اینم عجیبه. و بعد چه برکاتی، همه اهل معرفت، همه بزرگان فرمودن پر ثواب ترین ذکر، ذکر صلوات. آقای بهجت میفرمود وقت یک بار صلوات، یه دونه، میتونه تمام گناهان گذشته و آینده رو پاک کنه. یک دونه قدرتش اینجوریه. و بعد ایشون میفرماد اگر این ذکر رو با محبت بفرستید، ایشون توصیهشون اینه شما این ذکر رو با محبت بفرستید، ببین چه آثاری داره. خیلی مسئله حرمت گذاری برای پیامبر مسئله جدی است. این خداوند متعال در قرآن کریم این رو میفرماد. حالا یه قسمت‌هایی از تاریخ خوب توضیح داده نشده، من یک کمی اونا رو توضیح بدم. مردمان مدینه آمدن، 12 نفرشون مسلمان شدن، رفتن. سال بعد 70 خورده‌ای آمدن، یا رسول الله ما مسلمان شدیم، میخواییم از شما دعوت کنیم بیاید مدینه. حضرت صریحا باشون پیمان میبستن، شما باید از جان خودتون برای جان پیغمبر بگذرید و از جان فرزندانتون برای چی؟ فرزندان پیغمبر. نمیدونم توضیح بدم شفاف یا نه. ببینید دوستان من، بعضیا خیلی با دین اخلاقی برخورد میکنن، میگن اون چیزی که تو دین مهمه اون پیام‌هایی است که دستور به درست بودن و درست رفتار کردن داده است و دیگر هیچ. این و دیگر هیچش اصل خود کفر ابلیسه. و دیگر هیچ اصلا درست بودن کلش یک طرف، درست رفتار کردن کلش یک طرف، احترام به آورنده این پیام یک طرف، وزنش از همه اونا سنگین تره. و پیامبر اکرم رسما پیمان میبستن که شما باید از جان خود در راه جان پیغمبر بگذرید. اینو الان به بعضی ها تو تاریخ بگیم یه جوری برخورد میکنن، آقا مگه هدف اون پیام ها نیست؟ چی شد هدف خود پیغمبر شد؟ نمیتونن تحلیل کنن، نمیتونن تحلیل بکنن که تو اگر آدم خوبی باشی، اولین جلوه خوبی تو حرمت گذاری به این رسول است، و الا دروغ میگی به کله، به تمامه. تو کون باز کردی خودت خبر نداری. نمیدونن اینو، میگن پیام ها مهمه دیگه، اینا رو باید یاد بگیریم. شما در زندگی عادی یه آدابی داره، حرمت به معلم میگذاری، ولی خب بالاخره هدف خواندن درس است. ولی در دین پیامبر فقط معلم نیست، اون جایی هم که معلم هست خودش جایگاهش در این علوم و معارفی که به تو میده جایگاه اول معرفت پیدا کردن به حضرت رسول بالاترین معرفته. ماجرا رو ببینید چجوری باید نگاه کرد. ما برای ظهور دعا میکنیم، برای فواید ظهور که به عالم میرسد و به ما میرسد دعا میکنیم. در دعای اللهم کن ولی کل حجه، یا من ظهور رو میخوام تا او حاکم بشود، او از غربت در بیاد. ما چه عددی هستیم؟ ملای ما هممون نابود بشیم، فدای ایشون بشیم. ایشون خودش اصله. ایشون چرا باید پشت پرده غیبت باشه؟ چرا باید غربت تحمل بکنه؟ اینا رو یه جوره دقیقی ببینیم. حتی من یه قسمتی از تاریخ رو بگم، برق از سفازشون میپره وقتی که این رو میشنون. رسول خدا با برخی از اقوام در دوران درگیریشون با اهل شرک میفرمودن که شما بیایید از من دفاع کنید، به اعتقاداتتون من کاری ندارم. یعنی آن چیزی که اولویت داشت جان پیغمبر بود. به قوم بنی ربیعه اینو فرمودن که نفر تو قوم نشسته بود، گفت ایشون چه شخصیت نافذ و مثلا خوبیه، با این میشه عرب رو خورد، ببینیم باهاش مذاکره کنیم. تو قدرت پیدا کردی، اونا به دین و ایمانش کاری نداشتن دیگه، به محتوا کاری نداشتن. تو قدرت پیدا کردی، بعد از تو ما شریک قدرت فرمودن، بعد از من خدا تعیین میکنه چه کسی باید قدرت در دستش باشه. اونا هم قبول نکردن. وقتی این قوم برگشتن، آمده بودن مکه برای زیارت، برگشتن به سمت خانه خودشون، رئیسشون گفت چرا قبول نکردی دعوت او را؟ او پیامبر مژده داده شده است و علائمی از پیامبر شنید و ظاهرا پیرمرد با صفایی بود، با سوادی بود. خب ببینید، رسما بعضی هم میگن مگه میشه پیغمبر میفرمان قولو لا اله الا الله تفلو؟ میگن بله، قولو لا اله الا الله تفلو هم میفرمودن. ولی یه جاهایی جان پیغمبر اصله. دیگه نمیشه بیشتر از این توضیح داد. میدونید شما، ما اموالمون سود که ببریم یک پنجمش مال پیغمبر است. البته حقیقتش اینه که اختیار پیامبر بیش از این حرف هاست، ولی او نمیخواد اموال ما رو برداره. گفتن یا رسول الله النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی ما کار کنیم همه داراییمون مال شماست، هر موقع خواستی برداری. فرمود نه، نتیجهش این نیست، نتیجهش اینه شما کار کن، هر موقع کم آوردی بی صاحب که نیستی، من میدم، من صاحب تو هم. میگن یهودی های مدینه که میخواستن مسلمون بشن اینو شنیدن مسلمون شدن، گفتن یه بیمه عمری کامل تضمین شد بدون اینکه ما حق بیمه پرداخت کنیم. حرمت رسول خیلی حرمت بالاییه. برای اداره یک جامعه قانون لازمه دیگه، بله؟ قانون ابهتش به چیه؟ به مجازات قانون گریزان، به قدرت مجریان قانون، به تشویق هایی که برای اجرای قانون هست، به خیلی چیزا. بالاخره یک پیمان اجتماعی است، قانون قوه قهریه پشتشه. جهان با قانون اداره بشود بهتر است یا با حرمت ولی خدا؟ امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما میشن، بیش از حرمت قانون و ابهت مجازات حرمت ولی الله العظم است که جهان را اداره میکند. آقا فرمودن تمام. این طرز زندگی درسته، بقیهش آب در هاون کوبیدن است. خودتو گوشی سر کار. کاش ما یک تشکیلاتی داشتیم به اندازه مجلس شورای اسلامی و به اندازه قوه مجریه و به اندازه قوه قهریه، یعنی قضاییه مثلا، حالا نقیدیم قهریه، و به اندازه کل نیروهای نظامی. البته دیگه بزرگتر از اینا میشه مردم دیگه، کل مردم. کاش یه تشکیلاتی داشتیم حرمت ولی خدا را بالا میبرد. این که بخوام بگم یه همچین موضوعی باید بره توی تشکیلات، یا مثلا تشکیلات همه چی خراب میکنه، تشکیلات به معنای سازمانهای دولتی و اینا، نه، میخوام بگم اثرش بیشتره. قوه قضاییه پرونده هاش به حداقل خواهد رسید، قوه مقننه قانونگذاریش به حداقل خواهد رسید و قوه مجریه به کمترین حجم خواهد رسید، اگر ولی خدا در جامعه حرمت داشته باشد آنچنان که خدا میفرماید. تمام. یکی میگفت مگه رسول خدا دولت داشت؟ گفتم نه، حرمت داشت، و حرمت مهمتر از دولت کار میکنه. له له میزدن رسول خدا از دنیا بره، هرچی در زمان رسول خدا سعی کردن حرمت او رو بشکنن، خدا اجازه نداد. البته اونا تلاششون رو کردن، بی ادبی ها میکردن خدمت رسول خدا، ولی خدا اجازه نداد. و البته هزینه این که رسول خدا داد غربت علی ابن ابی طالب و فاطمه و بچه هاش بودن، هزینه داد پیغمبر. بسیاری از اوقات از علی سخن نمی گفت، چون منافقین تحمل نمی کردن، ضربه می زدن. خود رسول خدا می فرماید با هم پیمان شدن در خطبه قدیر که تا وقتی من از علی دفاع می کنم دیگر مرا یاری نکنند. آقا جامعه باید با چیه داره بشه؟ همین صحبت میکنیم دیگه، با حرمت ولی خدا. حالا جامعه با اخلاق داره بشود بهتر است یا با حرمت ولی خدا؟ حرمت ولی خدا شدنی تره. منظورت از اخلاق چیه؟ اون کسی که اخلاق رو داشته باشه ولی ولی خدا رو نسبت بهش ادب رعایت نکنه. می اومدن پیش امام صادق میگفتن آقا بعضی هستن ولایت شما رو قبول ندارن ولی عهدشون خوبه، اخلاقشون خوبه، اهل سخاوتن، اینا رو چیکار کنیم؟ بعضی هم هستن ای امام صادق شما رو دوست دارن، قبول دارن از شیعان، شما اخلاق ندارن، اونا آدم خوبی هن؟ آقا امام صادق غضب میکرد، تکیه داده بود مینشست، تقریبا فریاد میزد. اون کسی که ولایت ولی خدا را ندارد هیچ چیز ندارد اگر همه این اعمال را بیاورد. میشه این حرف را زد امروز؟ دوستان من بعضی ها چی کار میکنن؟ یک جنایت بزرگ انجام میدن، بعد برای اینکه وجدان خفه کن بگذارن میان کارهای اخلاقی دیگری انجام میدن که بگن ما آدم خوبی هستیم. تمام کسانی که حرمت ولی الله العظم را رعایت نمی کنن هر کاری میکنن، اتفاقا من به شما بگم ممکنه مهربان تر هم عمل بکنن. مواجه شدید با این تیپ افراد؟ می فرماید اگر شما بدعتی در دین بگذارید خشوعتون در نماز افزایش پیدا می کند، چون دیگه بدعت گذار هیچ عملش قبول نمیشه دیگه، شیطان دیگه حواسش رو پرت نمی کنه، یک نماز با حالی می خونه. نماز خیلی سخته با حال خوندن. آقای بهجت نماز با حال می خونه، اون قبوله. پای امام زمان ایستاده بود، پای امام حسین ایستاده بود، میگفت اشک بر ابا عبدالله الحسین ثوابش از اشک نماز شب چه بسا بالاتر باشه. این کارش درسته. پای انقلاب وایستاده بود، پای امام وایستاده بود، امام آمده بودن، قم تشریف داشتن، ایشون میومد در خونه امام، آخه نزدیک بود خونهشون به خونه حضرت امام، از بیرون به امام مثل یک امامزاده سلام میداد، بعد میرفت حرم سلام میداد، می اومدن بیرون اعضای بیت امام، آقا بفرمایید داخل شما. نه نه من همینجا زیارت امامزاده حی زیارت نامه میخونم میرم. آقا شما چقدر کارت درسته. ببینید این خاطرات رو. خستتون نکنم، روزه بگیریم. برای چی؟ با صفا بشیم، بریم جلسه روزه، بیشتر برای حسین فاطمه بسوزه. روشنه دیگه، برای شما که روشنه دیگه. من بیشتر از این اگر بگم ممکنه خیلی ها قاطی کنن. جایگاه حرمت پیغمبر و حرمت بچه های پیغمبر کجاست؟ شما به قلب خودت نگاه کن، ریاضت بکش، تزکیه نفس کن، تهذیب کن نفس تو، عبادت بکن، مجاهدت بکن، بعد ببین بی حرمتی که برای حسین فاطمه شد میتونی تحمل بکنی یا نه. این پاسخ کائنات هست به این بی حرمتی. بعد چقدر ما گریه بکنیم حرمت حسین برمیگرده، تا ابد اون جبران نمیشه، بی احترامی کردن. مثلا شما ببینید ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام است، باز ما شبا روزه از ابا عبدالله الحسین میخونیم، با اینکه مقام امیرالمومنین بالاتر از امام حسینه. چرا؟ بابا امیرالمومنین رو یه نامرد حالا با عده همدستان به شهادت رسوند. این بی‌حرمتی که در ذاتش هست کمتر از اونه که کربلا حسین رو محاصره کردن، یه عده دامناشون رو پر سنگ کردن بزنن به حسین. ما باید سرصدا کنیم برای امام حسین. دیگه کوفه دخترای امیرالمومنین رو کسی بی‌حرمتی نکرده. آقا بی حرمتی مهمه. بی حرمتی محبت نداری؟ باشه، ادب رعایت کن. من یه روزه ای میخوام امشب بخونم. یا صاحب الزمان، ما که ماه رمضان از دستمون رفت، هیچی جز حسین نداریم، امشب دست ما رو بگیر. این روزه‌ای که من میخوام امشب بخونم مال عاشوراست. بعضی از عاشوراها که دیگه خیلی به اوج برسه سوز انسان میتونه این روزه رو بخونه، نه هر عاشورایی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ خندق، عمرو بن عبدود خوب قهرمانی بود، یلی بود، اسبش رو هی کرد و از خندق رد شد. او که رد شد هیچ کس مقابلش بلند نشد، مسلمان ها گفتن کار ما تموم شد. این نفر اولشون بود، بقیهشون هم میان. حلم مبارز طلبید، رسول خدا فرمود کسی به جنگ او بره. خب هیچ کس نرفت جز امیر المؤمنین. سه مرتبه فرمود علی جانم تو بنشین، نمیخوام بنی هاشم از بین برن الان، خطر بالا بود. گفت یا رسول الله من آمادم. بعد از سه بار حضرت قبول کرد و لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، رفت و کل اسلام رو نجات داد. وقتی عمرو بن عبدود رو زمین زد به سوی لشکر آمد، همه فریاد می زدن یا علی زره عمرو بن عبدود رو بردار، زرهش رو بردار. اون خیلی قیمتی بود و غنیمت سنگینی بود. حضرت این کار رو نکرد. در حساس‌ترین این لحظه تاریخ، ببین رسول خدا و امیرالمؤمنین با هم دارن همکاری میکنن یه چیزی یاد بدن. صدا زد علی جان برای چی زره رو بر نداشتی؟ عرض داشت عمرو بن عبدود برای خودش رئیس قبیله بود، چون کافر بود ما او رو زدیم، رئیس قبیله حرمت داره. چقدر ما فریاد بکشیم بگیم اوریان حسین، چقدر فریاد بکشیم، چقدر از این بی‌حرمتی فریاد بکشیم. الا لعنت الله.